I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام دوباره، شما دارید قسمت ششم پادکست الف رو گوش میکنید و چون نمایشنامه دشمن مردم طولانی بود و زمان ضبطش هم طولانی شد، این نمایشنامه هم در دو قسمت برای شما منتشر شد که حالا شما میتونید دو پرده آخرش رو در این قسمت بشنوید. صحنه باز هم عوض میشه. این بار اتاق قدیمی بزرگی در خانه ناخدا هورستره که روی صحنه نمایش داده میشه. در دیوار سمت چپ سه پنجره با فاصله از هم وجود داره. حدوداً وسط دیوار مقابل سکویی هست که روش میز کوچیکی قرار داره با دو شمع، یه بطری آب و یه زنگ. بقیه اتاق با چراغ‌های دیواری بین پنجره‌ها روشن میشه. شمار زیادی از مردم شهر از طبقات مختلف توی اون اتاق جمع شدند. میون اونا چندتایی زن و دانش آموز میبینیم. آدم‌های بیشتری هم میان تا اینکه اتاق کاملاً پر میشه. روی صحنه عده‌ای شهروند با هم در حال گپ و گفتن. یکی از اونا میگه سوتت را آوردی، اون یکی میگه اونسن قراره بوق گله گندش رو بیاره. یکی دیگه اصلا نمیدونه موضوع جلسه چیه و الا بختکی هر جلسه ای که برگزار بشه خودشو میرسونه. اون یکی میگه قراره دکتر استوکمان علیه شهردار صحبت کنه. ولی میگن حرفاش کلا بی سر و ته. اینو توی ندای مردم خونده. یکی دیگه هم تایید میکنه که آره. این دفعه حرفاش باید دریبری باشه، چون نه مهمونخونه دارها و نه باشگاه شهروندها بهش سالن ندادن. حتی سالن چشمه ها هم بهش ندادن. در یک گروه دیگه بحث سر اینه که طرف کیو بگیرن و قرار گذاشتن هر کاری که آسلاکسن کرد اونا هم همون کارو بکنن. همین موقع بیلینگ با پوشه زیر بغل برای یادداشت برداری راهش رو از میان جمع باز میکنه و سر میزی در سمت چپ میشینه. ناخدا هورستر خانم استوکبان و پترا رو از در سمت راست به درون اتاق راهنمایی میکنه. الیف و مورتن هم پشت سر اونا وارد اتاق میشن. خانم استوکبان و پترا در حالی که دارن میشینن از ناخدا هورستر به خاطر این حرکت شجاعانه که حاضر شد سالن خونش رو در اختیارشون قرار بده تشکر میکنن. هرچند ناخدا هورستر فکر نمیکنه کارش خیلی هم شجاعانه بوده باشه و اینو یه جور انجام وظیفه میدونه تا لطف. سردبیر هوفستاد و آسلاکسن همزمان با هم از راه میرسن ولی جداگانه راهشون رو از میون جمعیت باز میکنند. کم کم جنب و جوشی در ته صحنه رخ میده و شهردار به آرامی و با تعظیم‌های مؤدبانه راهش رو از میون جمعیت باز میکنه و کنار دیوار سمت چپ میایسته. لحظه‌ای بعد دکتر استوکبان از در سمت راست بیرون میاد. کت مجلسی مشکی و شال گردن سفیدی پوشیده. صدای کف زدن‌های پراکنده و مردد توی سالن پخش میشه که با هیس به سکوت دعوت میشه. اتاق در سکوت فرو میره. دکتر استوکمان بعد از اینکه زیر لبی حال همسرش رو میپرسه به ساعتش نگاه میکنه. روی سکو میره و تعظیم میکنه. آماده برای شروع سخنرانیه. مخصوصا که 15 دقیقه هم از زمان مقرر گذشته. نوشتش رو در میاره که یهو آسلاکسن ایراد میگیره که اول از همه باید رئیس جلسه انتخاب کنند. دکتر استوکمان هرسش میگیره، میگه نیازی به این کار نیست. ولی چند نفر از میون جمعیت فریاد تایید سر میدن. حتی شهردار هم به نفع پیشنهاد آسلاکسن مداخله میکنه و این میشه که دکتر به ناچار موافقت میکنه. نهایتا به پیشنهاد شهردار و فریاد تایید تک و توکی از حضار، آسلاکسن میشه رئیس جلسه. با این حال بیلین که خبرنگار لحظه به لحظه جلسه است اینطوری مینویسه که آقای آسلاکسن با رأی شفاهی و پرشور مردم انتخاب شد. آسلاکسن دوباره نطقهای همیشگیش رو سر میده که اعتدال و میانه روی بهترین فضیلت برازنده یه شهرونده و از دکتر میخواد که اینو مد نظر داشته باشه و در چارچوب اعتدال عمل کنه. فقط فرد مست مجلس که تنها چیزی که از ظاهرش پیداست عدم اعتدالشه به نشانه موافقت میگه به سلامتی انجمن اعتدال نوش. شهردار هم اجازه صحبت میخواد و پیشنهادی مطرح میکنه که باعث برافروخته شدن دکتر استوکمان میشه. شهردار میخواد که به خاطر نگرانی که برای شهر داره برای درج نکردن حرفایی به اصطلاح غیر مستند درباره وضعیت بهداشتی چشمه ها به جاهای دیگه، دکتر هیچ حرفی که به چشمه ها مربوطه رو نگه، چون این کار در اصل و عملا به معنی تحمیل مخارج غیر ضروری بالغ بر 100 هزار کرون بر مردم مالیات بده شهره. صدای همهمه و سوت موافقت حضار شنیده میشه. آسلاکسن زنگ رو به صدا در میاره و همچنان که مردم رو به نظم فرا میخونه از حرفای شهردار حمایت میکنه. آسلاکسن معتقده که پشت این تحریکات دکتر چیز دیگه‌ای باید باشه. یعنی دکتر در ظاهر از چشمه ها حرف میزنه ولی قصدش اینه که انقلابی بپا کنه تا دولت بیفته دست کسای دیگه. و هرچند خودش طرفدار اداره امور توسط مردمه، ولی به شرطی که عواقبش کمر مردم مالیات بده رو نشکنه که در این مورد خاص میشکنه. پس امکان نداره که طرف دکتر استوکمان رو بگیره. حضار کف میزنن. این بار هوفساده که شروع میکنه به حرف زدن، احتمالاً برای تحریک افکار عمومی. از اراده اکثریتی میگه که مخالف دکتر استوکمانن. از اساسی ترین وظیفه یه سردبیر میگه که همسو بودن با خوانندگانشه. هرچند خود هنریک ایبسن معتقده رسانه باید پیشرو باشه نه پیرو و همسو با جامعه، و از توافقی نانوشته که بین اون و خواننده ها شکل گرفته تا فعالانه و با جدیت برای آسایش همشهریاش کار کنه. باز هم چند صدای موافقت حضار بلند میشه. هوفستاد ادامه میده که براش خیلی گرون تموم شده که به مردی پشت کنه که بارها نون و نمکش رو خورده، ولی وظیفش رو نسبت به جامعه باید انجام بده تا به اون مرد پشت کنه. و البته برای این کار دلیل دیگه هم داره و اونم حفظ منافع خانواده دکتره. یادمون هست که هوفستاد به دختر دکتر علاقمنده. دکتر میگه برید سر اصل مطلب. آسلاکسن میخواد پیشنهاد شهردار رو به رأی بذاره، همون پیشنهاد که میگه دکتر نباید درباره آلودگی چشم‌ها حرف بزنه، که دکتر میگه لازم نیست چون مثلا میخوام درباره موضوع کاملا متفاوتی حرف بزنم. مرد مست دم در ورودی پیداش میشه و میگه ما هم که یه مالیات بدهی موجه این مملکتیم، خب ما هم حق داریم نظر بدیم. دوباره میندازنش بیرون. این مرد مست احتمالاً به نظر ایبسن نماینده‌ایه برای نشون دادن اوضاع و احوال اکثریت جمع، یه جور عدم داشتن آگاهی که جلوتر بیشتر متوجه میشین. دکتر ادامه میده، تا همین دو سه روز قبل خیلی دوست داشتم ببینم کسی جرأتش رو داره که بخواد صدای من رو خفه کنه یا نه. مثل شیر از مقدس‌ترین حقوقم به عنوان یه انسان دفاع میکردم، ولی حالا دیگه اینا برام علی‌السویه است چون که چیزای مهمتری دارم که بگم. مردم گردش حلقه میزنن. مرتنکیل پدر خانم دکتر رو هم میون جمعیت ایستاده میبینیم. دکتر ادامه میده، این چند روز اخیر خیلی فکر کردم و کم کم همه چیز برام روشن شد. برای همینه که امشب اینجا ایستادم. میخوام براتون از یه کشف بزرگ بگم همشهریای من، چیزی که بی نهایت مهمتر از اینه که سیستم آبرسانی ما آلوده است. چند نفر فریاد میکشن بس دیگه، از چشم ما حرف نزنین، گوش نمیدیم. دکتر ادامه میده، گفتم که میخوام از کشف بزرگم براتون بگم. میخوام براتون بگم که کل منابع زندگی معنویمون هم آلوده است و کل ارکان جامعه مدنیمون هم غرق میکروب ریا و دروغه. چندین صدا بلند میشه. آسلاکسن زنگ رو به صدا در میاره و به دکتر تذکر میده که اعتدال رو توی زبونش نگه داره. دکتر ادامه میده و از عشق شدیدش به شهر زادگاهش میگه، از دوران محرومیت و سختی هایی که بعد از ترک اینجا و رفتن به شمال، اونم موقعی که هنوز سنی نداشت میگه، از اینکه بارها و بارها با دیدن مردم بدبخت میون صخره ها و کوه ها به نظرش رسید که شاید خیلی بهتر بود به جای خودش یه دامپزشک از این آدم های مهجور و محروم مراقبت میکرد. زمزمه میون جمعیت شنیده میشه. بیلینگ از تعجب قلمش رو زمین میذاره. هوفستاد حرف دکتر رو اهانت مستقیمی به قشر محترم روستا میدونه، اما دکتر سعی میکنه حرفاش رو پیش ببره. از فراموش نکردن زادگاهش حتی توی اون دهکوره میگه، تا رسیدن به ایده تأسیسات چشمه‌های آب گرم، تا اینکه دو شب قبل چشم عقلش کاملا باز میشه و چیزی که میبینه حماقت و گندکاری باور نکردنی مسئولانه که در تأسیسات آب گرم مقصرن. از نظر دکتر اونها راه انسان آزاده رو هر جا که برسه سد میکنن و مونده که چطور تازه به ماهیت این آقایون پی برده، چون یه نمونه شون همین برادرش پیتر 24 ساعته جلوی چشماش بوده. صدای خنده، همهمه و سوت میپیچه. خانم دکتر استوکمان برای جلب توجه شوهرش سرفه میکنه تا مراقب حرفاش باشه. آسلاکسن زنگ رو شدیداً به صدا در میاره. مرد مست به دل جمع بر میگرده که البته خیلی زود دوباره بیرونش میندازن. میگن مرد مست مال این شهر نیست و احتمالاً دلال الوار یا از عمله های راهه. آسلاکسن میگه اون مرد زیاده روی کرده، یعنی زیادی مشروب خورده و از دکتر میخواد که مثل اون مرد مست زیاده روی نکنه. منظورش توی حرفاشه. بعد از تذکر آسلاکسن، دکتر استوکمان حرفاش رو ادامه میده و میگه خب همشهریای من، دیگه بیشتر از این درباره رهبرانمون نمیگم. اگر کسی فکر میکنه با این چیزایی که اینجا گفتم میخوام امشب این آقایون رو سر به نیست کنم، سخت در اشتباهه. این عتیقه ها دارن به دست خودشون گور خودشون رو میکنن و نیازی به کمک من ندارن. اصلا این جماعت نیستن که جدی ترین خطر برای جامعه محسوب میشن. اینها خطرناک ترین دشمن حقیقت و آزادی جامعه نیستن. مردم از هر طرف با کنجکاوی زیاد فریاد میکشن پس کیان؟ اونا کیان؟ اسمشون چیه؟ و دکتر بالاخره از بزرگترین کشف روز گذشتش پرده برمیداره و با صدای بلند میگه که کاری ترین دشمنان حقیقت و آزادی میون همین ماهاست، میون همین اکثریته، اکثریت اجتماع. دشمنمون خود ماییم. در اتاق آشوب به پا میشه. تقریبا همه هزار فریاد میکشن و پا به زمین میکوبن، سوت میزنن. کاترین با نگرانی از جاش بلند میشه. پسرهای دکتر تهدید کنان به سمت دانش آموزانی که هو میکنن هجوم میبرن. آسلاکسن زنگ رو به صدا در میاره و از دکتر میخواد که حرفش رو پس بگیره، اما دکتر همچین کاری نمیکنه، چون عقیده داره همین اکثریت بزرگ جامعه ان که آزادی رو ازش سلب میکنن و نمیذارن که حقیقت رو بگه. اون در جواب هوفستاد و بیلینگ که میگن البته که همیشه حق با اکثریته، میگه حق هیچ وقت با اکثریت نیست. تاکید میکنم هیچ وقت. اینها یکی از دروغهای مرسومه که انسان آزاده و فکور باید علیهش بشوره. اونهایی که اکثریت رو در یک کشور تشکیل میدن کیان؟ عاقلان یا ابلهان؟ و میگه فکر میکنم در این باره باید موافق باشیم که در حال حاضر در سراسر دنیا اکثریت سرکوبگر انسانهای نادان اطرافمون رو گرفتن، ولی مطمئنن اصلا درست نیست که سفها باید بر اغلا حکومت کنن. دوباره همهمه و فریاد جمعیت بلند میشه، اما دکتر همچنان ادامه میده. بله میتونیم با داد و قال خفم کنین، اما حقیقت رو که نمیتونین انکار کنین. اکثریت بدبختانه قدرت داره، ولی حق با اون نیست. حق با من و چند تای دیگه است. حق همیشه با اقلیته. همهمه همچنان ادامه داره. هوفستاد میگه که دکتر طرفدار اشرافیت شده، اما دکتر قبول نداره. میگه نه نه، من نگران چند فرد انگشت شمار میون خودمون هستم که به همه حقایق تازه و بالنده احاطه دارن. آدمهایی که اونقدر پیشرفتن که اکثریت قاطع به گردشون هم نمیرسن. این آدمها در دفاع از حقایقی میجنگن که همین اواخر در آگاهی جهانی متولد شدن و هرگز توی مخ اکثریت فرو نمیرن. هوفستاد میگه که خب پس دکتر انقلابی شده. دکتر حرفشو قبول داره چون میخواد علیه این دروغ طغیان کنه که حق و حقیقت همیشه با اکثریته. حقایقی که اکثریت در اختیار داره و حقایقی هن که اونقدر سال خوردن که دیگه نخنما شدن و وقتی حقیقتی اینقدر کهنه شده باشه افتاده توی مسیر مناسبی که به دروغ تبدیل بشه. دکتر عقیده داره یه حقیقت معمول و مقبول، اصولا طول عمرش 17-18 سال، فوقش 20 ساله، نه بیشتر. همه این حقایقی که اکثریت بهش تکیه میکنن مثل سوسیس تقلبی کپک زده و ترشیدن که حاصلش همین زوال معنویه که توی جامعه بیداد میکنه. این حقایقی که امروز عامه ما میپسندن عیناً همون حقایقی هستن که نیاکان جنگجوی ما به میان گذاشتن. اینها به کار همون دوره ها میخورن. منظور دکتر احتمالاً اشاره داره به وایکینگ ها که از نژاد همین مردم بودن، چون کمتر با شرایط و ویژگی های روز جامعه همخوانی دارن. هوفستاد میخواد بدونه که دقیقاً این حقایق عتیقه و مردهی که ما باهاشون زندگی میکنیم چیان، و دکتر فقط به گفتن یکی از این حقایق بسنده میکنه، حقیقتی که از نظرش هرچند عملاً یه دروغ پلیده، اما هم هوفستاد، هم مطبوعاتی مثل ندای مردم و هم همه سرسپرده های ندای مردم باهاش زندگی میکنن، همون چیزی که ما از اجدادمون به ارث بردیم و بعد هم سبکسرانه و خیلی گسترده ازش دفاع کردیم. اینه که توده مردم هسته حیاتی مردم هستند، و اینه که انسانهای عادی، این مردم جاهل و ناپخته اجتماع، به همون اندازه مردم فرهیخته و دارای قدرت تفکر حق دارن محکوم کنن یا تحریم کنن یا حکومت کنن و یا فرمان روایی کنن. مردم خشمگین فریاد میکشن یعنی فقط آدمای نجیب حق دارن حکومت کنن، ما حق نداریم؟ هیاهوی شدیدی در اتاق برپا میشه. یه شهروند به ایونسن با فریاد میگه که بوغش رو بزنه. مردم بلند هو میکنن و سود میزنن، تا اینکه کم کم با فروکش کردن هیاهو دکتر ازشون میخواد که برای یک بار هم که شده صدای حقیقت رو بشنون. البته انتظار نداره که همه فوراً باهاش موافقت کنن، اما به هوفستاد میگه که حداقل از اون انتظار داشت که طرفش رو بگیره، چون ادعای روشنفکری داره. هوفستاد فریاد میزنه که کی همچین حرفی رو توی روزنامه‌اش گفته، و دکتر بعد از کمی فکر میگه که حق با اونه، چون هیچ وقت صراحت و جرأت انجام این کار رو نداشته، ولی حالا میخواد ثابت کنه که ندای مردم همه رو گمراه میکنه، چون میگه اکثریت مردم هسته حیاتی مردم هستن. حرفی که یه دروغ ژورنالیستی و روزنامه‌ای بیشتر نیست. دکتر برای بهتر فهمیده شدن حرفاش مثالی میزنه از تفاوت بین نسل اصلاح نشده و اصلاح شده حیوانات، تفاوتی که بینشون بسیار زیاده و خیلی راحت میشه اونو بین یه سگ معمولی ولگرد و کثیف که توی خیابونها وله نسبت به سگ خونگی تربیت شده ای که چندین نسل توی خونه ها پرورش پیدا کرده و غذای خوب و نوای ملایم و موسیقی درش حاکم بوده دید. دکتر میپرسه آیا مغز این سگ خونگی به مراتب بیشتر از مغز سگ ولگرد رشد نکرده؟ البته که رشد کرده. توله های همین سگ های اصیل خونگی هستن که تربیت میشن و کارهای باور نکردنی و دقیقی انجام میدن، ولی اون سگ ولگرد رو اگر جون به جونش کنی نمیتونه همچین کارهایی رو یاد بگیره. یه نفر داد میزنه که دکتر ما سگ نیستیم، اما دکتر عقیده داره که ما همه حیوانیم. درسته که ما عالی ترین حیوانات هستیم، اما نکته اینجاست که حتی در بین ما هم حیوان خوشنژاد و اصیل خیلی نادره. آدم ولگرد با آدم تربیت شده خیلی فرق داره، دقیقا همین طوری که سگ ولگرد با سگ تربیت شده فرق داره. برای دکتر جالب اینه که فقط تا موقعی که گفتگو درباره حیوانای چارپاست هوفستاد حرفش رو قبول داره، که البته همین طور هم میشه و هوفستاد حرفای دکتر رو تایید میکنه، ولی دکتر مطمئنه که اگه موضوع رو بس بده به حیوانای دوپا یعنی انسانها، هوفستاد دیگه قبول نداره و موافق نیست، چون جرأت نداره مستقل فکر کنه و اینه که در ندای مردم حتما اعلام میکنه که سگهای ولگرد خیلی هم جانورهای عالی هستن، که البته هم حق داره، چون آدمی که به افکار عمومی بچسبه نمیتونه که بهتر از عوام فکر کنه و امتیازی نسبت بهشون داشته باشه. هوفستاد که مسئله رو اشتباه برداشت میکنه میگه که در خانواده روستایی به دنیا اومده و افتخار هم میکنه که از عوامه. چند کارگر هوفستاد رو تشویق میکنن. دکتر اما منظورش متفاوت از برداشت هوفستاده. توضیح میده که منظورش از عوام الناس طبقات پایین یا محروم اجتماع نیست. عوام الناس همه جا هستن، توی همه طبقه ها هستن، حتی در رأس مناصب عالی اجتماعی هم دیده میشن. نمونش همین شهردار که از هر فرد عامی که روزگار به خودش دیده هم عامی تره. صدای خنده و سوت مردم بلند میشه، اما دکتر در میون اعتراضهای برادرش به حرفاش ادامه میده که علت عامی بودن شهردار اصل و نسبش نیست، که اون هم مثل خودش از نسل یه دزد دریایی شروره. شهردار که نگران اعتبار اجتماعیشه میگه دروغ میگه، اما دکتر بی اعتنا به حرفاش ادامه میده که علتش اینه که برادرش افکار کهنه رو کورکورانه و بیچون و چرا میپذیره. پس نه تنها هیچ امتیازی برای افراد عامی نداره، بلکه از افکار آزاد هم کاملا بی بهره است. آیا افراد برجسته یا اجتماع همین آدم‌های آزاد فکر هستند؟ این سوالیه که هوفستاد میپرسه و جوابی که از دکتر میشنوه اینه که بله، این هم قسمتی از کشف تازه ای منه. و این رو هم بشنوید که افکار باز و آزاد ملازم اخلاق پسندیده است. اصلا هر دو یکی هن. برای همینه که میگم رفتار ندای مردم نابخشودنیه، که هر روز خدا به این باور غلط دامن میزنه که اکثریت مردم پاسدار اخلاقیاتن و فساد و شرارت و آلودگی معنوی از فرهنگ و آموزش نشأت میگیره. درست مثل اون آلودگی که از اون کارگاه دباغی اون بالا توی ملدال، همون دباخونه پدر همسر دکتر، سرازیر میشه سمت چشمه ها. خوشبختانه این نظریه که فرهنگ مایه فساد اخلاقه دروغ کهنه ایه که پدرانمون معتقد بودن و برای ما به ارث گذاشتن. نه، جهل و فقر و شرایط نامساعد زندگانیه که در این دنیا کار شیطان رو انجام میده. توی خونه های اکثر ما هوای تمیز یا همون افکار نو، فرهنگ و دانش به قدر کافی وجود نداره. مردم ظرف مدت 2 یا 3 سال قدرت فکریشون رو از دست میدن و اون وقت از اخلاق دور و منحرف میشن. فقدان اکسیژن وجدان رو هم ضعیف میکنه. برای همینه که اکثریت تام شهر ما با وجدان بیگانه شدن. که اگر اینطور نبود، آبادانی و رفاه شهر خودشون رو به قیمت دروغ و فریب تأمین نمی کردن و منکر آلودگی آب چشمه ها نمی شدن تا بلکه خودشون ضرر نکنن. آسلاکسن به حرف میاد. صدای مردم بلند میشه، آنچنان خشمگین که معلوم دهن دکتر رو هر طور شده ببندن. دکتر با دیدن این وضعیت اختیار خودش رو از دست میده و میگه میخواد بره تا توی خیابونا حقیقت رو جار بزنه. توی روزنامه‌های شهرهای دیگه بنویسه تا همه کشور بدونن اینجا چه خبره. میگه شهر زادگاهش اونقدر براش عزیزه که ترجیح میده خرابش کنه، ولی نبینه که در سایه دروغ و رذالته که داره آباد میشه. تمام کسانی که دارن با دروغ معیشت میکنن باید مثل حشرات موذی نابود بشن. میگه شما اوضاع رو چنان وخیم میکنید که تمام کشور مستحق خرابی خواهند شد. اگر کار دروغ و فساد رو به اونجا بکشونید، من از صمیم قلب فریاد میکنم. بهتره که تمام کشور نابود بشه. بهتره که تمام مردم شهر نابود بشن. بیلینگ، هوفستاد و آسلاکسن و صداهای براشفته از جمعیت با شنیدن این حرفا از دهن دکتر همگی به این باور رسیدن که دکتر استوکمان دشمن قسم خورده مردم. این باور اشتباه. آسلاکسن پیشنهاد میده رأی بگیرن تا ببینن آیا همه موافقن که دکتر دشمن مردمه یا نه، و برای اینکه ملاحظات شخصی پیش نیاد رأی‌ها کتبی و بدون اسم باشه. کاغذی به 2 رنگ آبی و سفید پیدا میکنن و قرار میذارن که کاغذ سفید یعنی بله و آبی یعنی نه، و شروع میکنن به برش دادن کاغذها و تقسیمشون میونه جمعیت. شهردار از اونجا میره. بین بیلینگ و چند تا نجیب زاده بحث بر سر دکتره. میخوان بدونن که دکتر مشروب میخوره یا اخیراً اتفاقاتی افتاده که باعث بشه بزنه به سرش یا نه. و با جوابی که بیلینگ میده نتیجه میگیرن که دکتر نه تنها مشروب میخوره، بلکه به خاطر اضافه حقوقی که خواسته اما بهش ندادن یه همچین سخنرانی پرشوری رو راه انداخته. مرد مست دوباره سر و کلش پیدا میشه و اعلام میکنه که بهش کاغذ بدن، یه سفید و یه آبی هم محض اعتیاد. کیل پدر کاتری میاد سراغش و درباره دباخونه های مولدال که دکتر میون سخنرانیش بهشون اشاره کرده بود حرف میزنه. و وقتی میفهمه که دکتر درباره اونا و مخصوصا دباخونه خود کیل که اتفاقا منشأ آلودگی آبه توی روزنامه‌ها بنویسه، تهدید میکنه که براش گرون تموم میشه. مرد تنومندی به اسم ویک هم پیش ناخدا هورستر میاد و از حرفاش معلومه که صاحب کشتیه و میخواد ناخدا رو به خاطر در اختیار قرار دادن خونش برای سخنرانی احتمالاً اخراج کنه. آسلاکسن با ورقه‌های رأی که جمع کرده و توی کلاه ریخته پشت میز سخنرانی میره و نتیجه رو اعلام میکنه. تمام حضار به استثنای یه نفر که بعد متوجه میشیم همون مست است، دکتر رو دشمن مردم تشخیص دادن. همه کف میزنن و هورا میکشن. دکتر با دیدن این وضع از ناخدا هورستر میپرسه آیا توی کشتیشون جایی براشون داره یا نه، و ازش میخواد که برای رفتن با آمریکا بهشون کمک کنه. کاترین از شوهرش میخواد که برای حفاظت از خودشون از درهای پشتی برن، اما دکتر قبول نمیکنه و با صدای بلندتر رو به جمعیت میگه شما از این دشمن مردم قبل از اینکه خاک این ماجرا رو از پاش بتکونه باز هم خواهید شنید. که این حرف اشاره به یک از سخنانی داره که عیسی مسیح خطاب به حواریونش میگه. دکتر ادامه میده که من مثل اون انسان اونقدر بخشنده نیستم که بگم خداوندا اینها را بیامرز، زیرا که نمی دانند چه می کنند. آسلاکسن به فریاد این حرف دکتر رو مقایسه کفرآمیز می دونه و بیلینگ که اگر یادمون باشه توی پرده اول قبلا در خونه دکتر خودش رو کافر معرفی کرده بود، میگه که شنیدن همچین حرفهایی برای آدم مؤمنی مثل اون خیلی سنگینه. در میان هیجان و فریادهای وحشیانه چند نفر بقیه رو تحریک میکنن که برن در و پیکر خونه دکتر رو خرد کنن. صدای بوق و سوت کرکننده هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه. دکتر با خانوادهش در حالی که هورست راه رو براشون باز میکنه به سمت در میرن. همه در پی خانواده دکتر استوکمان فریاد میزنن دشمن مردم، دشمن مردم، و به سمت در هجوم میبرن. بیلینگ اظهار میکنه که لعنت بهش اگه دیگه به خونه دکتر بره و باهاش شراب بنوشه. هیاهو در خیابونها هم ادامه پیدا میکنه. فریاد دشمن مردم، دشمن مردم یک لحظه هم قطع نمیشه. صبح از راه میرسه. در اتاق کار دکتر قفسه کتاب و گنجه برای انواع داروهای پزشکی دیوار رو پوشونده. دو پنجره در سمت راست هستن با شیشه‌ای شکسته. وسط اتاق میز کار دکتر انباشته از کاغذ و کتاب و همینطور سنگه.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اتاق در هم ریخته است. دکتر استوکمان با لباس خونه خم شده تا با چتر چیزی رو از زیر یکی از گنجه‌ها در بیاره و بعد از چند لحظه قطع سنگی رو بیرون میکشه و در کنار باقی سنگ‌ها روی میز میذاره و دوباره مشغول کاوش میشه. دکتر تصمیم داره سنگ‌ها رو به عنوان یادگاری‌های مقدس برای پسرهاش الیف و مورتن به ارث بذاره تا اونا هر روز این سنگ‌ها رو ببینن. نه شیشه بری که ازش خواسته بودن تا برای تعمیر پنجره ها بیاد اومده و نه صاحب خونه با اینکه مرد خوبی به نظر می اومد جرأت میکنه که خونش رو از این به بعد در اختیار دکتر و خانواده‌اش قرار بده و با فرستادن نامه ای عذرخواهانه بهشون دستور تخلیه میده. به نظر میاد همه توی این شهر از ترس بقیه جرأت هیچ کاری رو نداشته باشن. با این حال این چیزا برای دکتر اهمیتی نداره چون تصمیم گرفته که با آمریکا بره، مخصوصا با ناسزاهایی که بهش گفتن. شیشه های در و پنجره‌ای که شکوندن و حتی شلوار دکتر که اتفاقا بهترین شلوارش هم بود سالم نذاشتن و اونو پاره کردن، مثل کاری که با عیسی مسیح کردند و جامعه هاش رو دریدند. دکتر عقیده داره که حتی اگر از این شهر به شهر دیگه هم برن باز هم فرقی نمی‌کنه و با افراد بهتری روبرو نمیشن، چون هر کدوم برده یک حزبی هستن. از نظر دکتر هرچند دنیای آزاد غرب هم اسیر اکثریت و افکار سطحی عمومی و حق بازیه، ولی با اون حال اونجا سطح هر چیزی بالاتره. حتی اونجا ممکنه یه آدم رو بکشن ولی روح یه آزاد مرد رو با شرارت خودشون شکنجه نمیدن و تازه آدم میتونه اونجا اصلا کاری به چیزی نداشته باشه و زندگی خودش رو بکنه، چون دیگه شهر زادگاهش نیست و تعلق خاطری نسبت بهش نداره تا وجدانش رو ناراحت کنه. دکتر همینطور که در اتاق طبق عادتی که داره پس و پیش قدم میزنه میگه که کاش جنگل یا جزیره دور افتاده توی دریاهای جنوب میشناخت و به قیمت ارزونی میخرید. با تموم این حرفا اما کاترین زیاد موافق رفتن نیست و بیشتر نگران پسرهاشه. دکتر اما معتقده که پسرهاش اصلا نباید توی همچین جامعه‌ای تربیت بشن. کم کم سر و کله پترا پیدا میشه. کاترین متعجبه که چرا پترا به این زودی به خونه برگشته. تا اینکه پترا میگه که قبل از اینکه اخراجش کنن استعفا داده و توضیح میده که خانم باسک مدیر مدرسه دست کم 3 نامه بهش نشون داده که صبح بی امضا دستش رسیده بودن. خانم باسک گفته بود که 2 از طرف مردی بوده که خیلی به خونشون میومده و معتقده که پترا افکار بیش از حد افراطی داره. پترا میگه که با اینکه خانم باسک وقتی باهاش به تنهایی حرف میزنه افکار خیلی روشنی داره، ولی حالا که این چیزا رو در مورد پترا شنیده که جرأت نداره که به عنوان معلم نگهش داره. دکتر سوکمان که حدس میزنه که نامه ها از طرف کیا بودن، از اینکه جواب مهمون نوازی هاشون رو به این شکل دادن بیشتر از قبل برای رفتن مصمم میشه. همین موقع صدایی میاد و وقتی در رو باز میکنن هورستر رو میبینن که دم در ایستاده. دکتر با هیجان سنگ هایی که جمع کرده رو به ناخدا نشون میده. دکتر با هرس میگه که فقط 1-2 از سنگ ها درست حسابی بودن و بقیهشون بیشتر شبیه شم بودن تا سنگ. براش میگه که مردم بیرون ایستاده بودن و براش خط نشون میکشیدن که پدرش رو در میارن، اما کو مرد عمل. در این شهر مرد عمل پیدا نمیشه. هورستر معتقده که مردم حتما نظرشون برمیگرده. دکتر میگه شاید، اما مطمئنم وقتی که توی لجن دست و پا بزنن و به غلط کردن بیفتن که یه وطن پرست رو تبعید کردن. وقتی دکتر و خانواده‌اش میفهمن که ناخدا هورستر به خاطر اونها اخراج شده، اونم از طرف مردی که تاجر و ثروتمنده و از هر جهت مستقل، دکتر زیاد تعجب نمی‌کنه. با این حال هورستر معتقده که ویک آدم منصفیه و اگر جرأتش رو داشت و از مسئولان بالادستی نمی‌ترسید، از موندنش استقبال می‌کرد و زیاد از دستش ناراحت نیست. حتی از کارهایی که برای خانواده دکتر کرده اصلا پشیمون نیست و حالا هم که اخراج شده شاید بتونه توی شرکتی بیرون از شهر یه کار پیدا کنه. الان هم اومده که تا بهشون بگه برای رفتنشون به آمریکا برنامه‌ای توی فکرش داره. اما همین موقع است که صدای در بلند میشه. کسی که از در حال وارد میشه شهردار. طبق معمول بقیه به اتاق نشیمن میرن تا 2 برادر بتونن با هم تنها صحبت کنن. شهردار بعد از اینکه به خاطر ماجرای دیشب اظهار تأسف میکنه که نتونست جلوی افرادکاری مردم رو بگیره، نامه بزرگی رو در میاره و روی میز میذاره. نامه حکم اخراج دکتر از طرف هیئت چشمه هاست و میگه که به خاطر مردم جرأت نکردن کاری جز اخراج دکتر کنند. جرأت نداشتن، جمله‌ای که امروز دکتر چندین و چند بار شنیده. شهردار اضافه میکنه که انجمن مهمونخونه‌دارها دارن توماری رو خونه به خونه میگردونن که در اون از همه شهروندای مسئول خواستن که دکتر رو به خدمت نگیرن. شهردار مطمئنه که حتی 1 از سرپرست خانواده ها هم جرأت نمیکنه که بزنه زیر امضای خودش و به دکتر نصیحت میکنه که با این اوضاع که پیش اومده بهتره که برای مدت 6 از اینجا بره و بعد اگر دید که میتونه به اشتباهاتش اعتراف کنه بیاد و اظهار ندامت کنه، اون وقت ممکنه که بتونه برگرده سر کارش. چون غیر از این که افکار مردم شدیداً متغیره و امروز یه چیزی میخوان و فردا یه چیز دیگه، برای خودشون یعنی مقامات محلی هم خیلی مهمه که حتماً اعترافنامه‌ای از طرف دکتر دریافت کنن. دکتر اما جوابش اینه که هرگز و هرگز و هرگز همچین بازی‌های ریاکارانه‌ای نمی‌کنه. حتی اگر غیر از مردمی که قرار بود یه زمانی پشتیبانش باشن سنگ هم از آسمون بباره، باز هم این کارو نمی‌کنه. شهردار بهش توصیه میکنه که یه نوناور خانواده نباید اینطوری زیر همه چیز بزنه و همه چیز رو به خطر بندازه. اما جواب دکتر اینه که تنها چیزی که یه آدم آزاده نباید توی دنیا انجام بده اینه که با رفتار خودش رو به کثافت و لجن بکشه. نباید طوری عمل کنه که نتیجه اعمالش عین توف سربالا برگرده توی صورت خودش. شهردار که فکر میکنه میدونه این حرفو از کجا آب میخورن، بهش میگه که دست از خواب و خیال‌هایی که ممکنه هیچ وقت عملی نشن برداره. دکتر منظورش رو نمیفهمه. شهردار فکر میکنه که دکتر الکی خودش رو به اون راه زده و از شروطی که کیل پدر همسرش توی وصیت‌نامه‌اش قید کرده باخبره. اما وقتی میبینه که نه، دکتر واقعا توی باغ نیست، از ثروتی که کیل قراره به نوه‌هاش بده میگه. ثروتی که حتی از سودش هم دکتر و کاترین میتونن آینده خودشون رو تامین کنن. دکتر از خوشحالی سر از پا نمیشناسه، میخواد خبر رو به کاترین و بچه‌هاش بده که شهردار جلوش رو میگیره و میگه که فعلا چیزی نگه، چون دباغ کیل میتونه وصیت‌نامه‌اش رو هر روز و هر ساعتی که بخواد تغییر بده. دکتر اما میگه که اون همچین کاری نمی‌کنه، چون اتفاقا خیلی هم خوشحاله که به شهردار و دار و دسته‌اش حمله کرده. پیتر از شنیدن این حرف یکه می‌خوره و میگه پس کل این ماجرا، کل این حملات تند و بی‌حسابی که تحت پوشش دفاع از حقیقت علیه رهبرای جامعه را انداختی، یه مانور مشترک بوده. یه برنامه از پیش تنظیم شده برای تصاحب اموال اون مرتنکیل پیر. دیگه ما هیچ وقت کاری به کار هم نداریم. اخراجت هم غیر قابل برگشته. چون حالا ما یه مدرک علیه تو داریم. شهردار بعد از گفتن این حرفها بدون اینکه بخواد چیزی بشنوه میره. دکتر استکبان با نفرت تمام شروع میکنه به ابراز انزجار از برادرش که همون موقع پترا بهش خبر میده که پدر بزرگ اومده و میخواد باهاش تنهایی حرف بزنه. مرتنکیل پدر همسر دکتر وارد میشه. کمی اطراف رو نگاه میکنه و بعد از کمی گپ زدن با دکتر دفترچه‌ای رو از جیبش در میاره و مشتی کاغذ که به دکتر نشون میده. دکتر استکمون با تعجب به کاغذهای سهام چشمه‌ها که در دست کیله نگاه میکنه و متعجبه که چرا باید در همچین وضعیت نامناسبی اون سهام چشمه‌ها رو بخره. اما مرتنکیل معتقده که هنوز هم میشه رونقی دوباره به اون چشمه‌ها داد. مرتنکیل اظهار تأسف میکنه از اینکه توی تمام این سالها پدرش، پدر بزرگش و بعد هم خودش شهر رو مثل سه تا فرشته مرگ با آلودگی دباخونه‌شون که کثیف‌ترین دباخونه شهر به لجن کشیدن، اونم بدون اینکه بدونن. موضوعی که میتونه تا ابد لکه ننگی باقی بمونه براشون. بنابراین حالا میخواد پیش از اینکه بمیره از اسم و رسم و حقوقش دفاع کنه. مثل یه آدم پاک زندگی کنه. جوری که دیگه هیچ کس نتونه اونو به اسم گورکن یه موجود کثیف صدا کنه. دکتر میپرسه چطور میخواد این لکه ننگ رو از پیشونیش پاک کنه و خبر نداره که خودش همون کسیه که مرتنکیل در نظر داره این کار رو براش انجام بده. در واقع مرتنکیل برای اینکه دکتر رو تحت فشار و در عمل انجام شده قرار بده، تمام پولی که قرار بود برای دختر و نوه‌هاش به ارث بذاره رو صرف خرید سهام‌ها کرده تا دیگه دکتر نتونه مخالفتی کنه و از انجام این کار تفره بره. چون اگر تفره بره دیگه هیچ پولی به خانواده‌اش نمیرسه و با این وضع ناجوری که الان دارن درست مثل این میمونه که پوست خانواده‌اش رو درسته بکنه. مرتنکیل معتقده وقتی پای زن و بچه در میون باشه هیچ پدر معقول خانواده‌ای هرگز یه همچین کاری نمی‌کنه. اما دکتر همچین اعتقادی نداره و همچنان که ناراحت در اتاق شروع می‌کنه به قدم زدن با خودش میگه کاش اینقدر مطمئن نبودم، ولی من کاملاً معتقدم حق با منه. مرتنکیل در حالی که دفترچه رو در دستش سبک و سنگین می‌کنه به دکتر گوشزد می‌کنه که اگر به دیوونگیش ادامه بده سهام‌ها دیگه حتی یه پول سیاه هم ارزشی نخواهند داشت. دکتر که نمیدونه چی کار کنه با ناامیدی توی ذهنش دنبال راه حلیه برای پاکسازی آب چشمه ها. همینطور که با خودش حرف میزنه و کلنجار میره فکرهای مختلفی میان توی سرش. مثلا چرا باید واسه این مردمی که اونو دشمن خودشون میدونن و لباس توی تنش رو پاره میکنن کاری کنه؟ واسه مردمی که پنجره های خونش رو شکستن؟ اما پس مسئولیتش نسبت به خانوادش چی میشه؟ دکتر که میبینه نمیتونه با خودش به نتیجه برسه تصمیم میگیره که در این مورد با کاترین مشورت کنه. مرتنکیل هم ازش میخواد که تا ساعت 2 با فرستادن پیغام آره یا نه تصمیمش رو بهش خبر بده و اگه جواب نباشه همین امروز سهام رو به اسم خیریه میکنه بدون اینکه پولی به کاترین برسه. مرتنکیل در حالی که داره میره در منتهی به ورودی ساختمان باز میشه و این بار رخشون به جمال هوفستاد و آسلاکسن روشن میشه. دکتر مونده که اونا چطوری روشون شده با رفتاری که دیروز باهاش داشتن دوباره پا به خونش بذارن. اونا هم طبیعتاً همون بهانه‌ای رو میارن که دیگه گوشمون ازش پر شده که دیروز جرأت رفتار دیگه‌ای رو نداشتن و میخوام بدونن چرا دکتر قبلاً سر نخی از هدف و قصدی که داره بهشون نداده بود و چرا کس دیگه‌ای غیر از پدر همسرش رو نفرستاده دنبال خریدن سهام چشمه‌ها. کسی که اینقدر بهش نزدیک نباشه تا اینطوری اسم دکتر سر زبون‌ها نیفته. دکتر که مات و مبهوت حرفاشون مونده کم کم متوجه قضیه میشه و بعد ازشون میخواد که زودتر قصد و غرضشون رو از زدن این حرفا بگن. آساکسن هم بی هیچ خجالتی میگه که حالا که میدونن ماجرای پشت پرده چیه و قضیه از کجا آب میخوره میتونن ندای مردم رو در اختیار دکتر استکمان قرار بدن و حتی حاضرن خطرش رو به جون بخرن و سوار امواج طوفان افکار عمومی بشن. البته از نیت واقعی دکتر باخبرن و میدونن که فقط به خاطر دلایل علمیه که اون میخواد صاحب اختیار حمام‌ها بشه و نه هیچ چیز دیگه‌ای. دکتر استکمان هم سعی میکنه باهاشون همراهی کنه و در ادامه صحبت‌هاشون اضافه میکنه که دقیقاً به خاطر همین دلایل علمیه که گورکن پیر رو ترغیب کرده تا برای خریدن سهام‌ها باهاش همدست بشه. اون وقت کافیه تا فقط کمی با مجاری آب شهر ور برن. کمی هم زمین‌های ساحلی رو بکنن تا اینطور به نظر مردم برسه که آلودگی آب رو رفع کردن. این کارا هم که خرج خیلی زیادی بر نمی‌دارن و در نتیجه همه چیز همون طوری میشه که خودشون میخوان و دنیا به کامشون شیرین میشه. هوفستاد و آسلاکسن هم که دقیقاً همین منظور رو داشتن، هر دو حرفای دکتر رو تایید میکنن. البته با این شرط که روزنامه ندای مردم هم پشتش باشه، چون در یک جامعه آزاد مطبوعات یعنی قدرت، و البته که قدرت افکار عمومی رو هم نباید فراموش کرد. بنابراین آسلاکسن قول میده تا نظر افکار عمومی رو هم از طریق صنف مسافرخونه‌دارها و انجمن اعتدال به نفع دکتر جلب کنه. البته همه اینها در عوض انجام کاریه، همون چیزی که دکتر هم میخواد ازش سر در بیاره. اینه که میپرسه تمام این کارا در عوض چیه؟ هوفستاد طبق روال معمول با مقدمه چینی توضیح میده که خیلی هم خوشحال میشن که بدون چشم داشته مالی از دکتر حمایت کنن، ولی امان از وضع متزلزل ندای مردم که اونطوری که باید رو به راه نیست و رو به ورشکست شدنه و خیلی بد میشه که کارش به تعطیلی بکشه، اونم الان که قراره در صحنه سیاست کلان کار بشه. دکتر با شنیدن این حرفا اظهار میکنه که این مشکل آزمایشی که ثابت کنه که اونا قطعا دوست مردمن، ولی اگر نخواد یه پاپاسی هم از سهام بهشون بده چی؟ و هوفستاد بالاخره پرده از حقیقت نیتشون برمی‌داره و به دکتر یادآوری میکنه که ماجرای سهام رو میشه دو جور جلوه داد، هم به شکل خوب هم به شکل بد. یعنی اگر دکتر روزنامه رو از ورشکستگی نجات نده، اونا هم قضیه رو منفی جلوه میدن، البته با این استدلال که این جزئی از قانون طبیعته که هر حیوانی باید برای بقای خودش تلاش کنه و غذاش رو حالا از هر جایی که میشه تامین کنه. دکتر استوکمان که دیگه نمیتونه عصبانیتش رو پنهان کنه، این طرف و اون طرف اتاق دنبال چیزی میگرده تا اینکه بالاخره چیزی که دنبالش بود رو پیدا میکنه، چترش. دکتر همونطور که چتر رو بالای سرش میچرخونه، رو با آسلاکسن و هوفستاد میگه حالا میخواییم بدونیم که از ما سه نفر کدوممون قوی تره. تقریبا میشه حد زد که چی میشه، موش بودو گربه بودو. آسلاکسن دور میز کار میدوه و فریاد میکشه و کمک میخواد. کاترین، پترا و هورستر از اتاق نشیمن میان و دکتر رو در حالی میبینن که داره چتر رو بالای سرش میچرخونه تا اینکه بالاخره هوفستاد و آسلاکسن هر دو از در اتاق نشیمن فرار میکنن. اینم بخشی از طنز پردازی و کمدی ایبسن توی نمایشنامه‌هاشه که به موازات ژانر تراژدی اثرش پیاده میکنه. دکتر چتر رو به گوشه‌ای پرت میکنه، به سوی میز میره و روی یک کارت سه تا نای بزرگ مینویسه و به کاترین نشون میده. بعد کارت‌ها رو دست پترا میسپاره تا به دختر خدمتکارشون که اسمش رو باز هم طبق معمول فراموش کرده بده تا هرچه سریع‌تر اونا رو پیش مرتنکیل ببره. دکتر میگه امروز با همه شاگردهای شیطون دیدن کرده، حالا دیگه وقتشه که قلمش رو علیهشون تیز کنه تا خنجری بشه براشون. کاترین میگه مگه قرار نبود بریم؟ اما دکتر نظرش عوض شده. حالا که ترس و بزدلی مردم شهر رو از نزدیک دیده و البته شاهد سیاهکاری‌های اقلیت اصیل اما غیر روشن فکر جامعه بوده، میگه که نه، میخواد بمونه. میگه اینجا میدون جنگمونه، همینجا جنگ رو شروع کردیم، همینجا هم پیروز میشیم. ناخدا هورستر وقتی میفهمه دکتر میخواد دنبال سرپناه بگرده، پیشنهاد میده که توی خونش بمونن که هم اتاق زیاد داره و همین که خودش به ندرت اینجاست و غالبا در سفره. دکتر با شنیدن این پیشنهاد ناخدا هورستر حالا خیالش از بابت این قضیه راحت شده. صمیمانه دستش رو میفشاره، میگه که قصد داره از همین امروز کارش رو خیلی جدی شروع کنه، مخصوصا حالا که از کار بیکارش کردن و حق تبابت رو هم میخوان ازش بگیرن. حالا دیگه کلی وقت داره برای انجام این کار. دکتر میخواد سراغ فقرایی بره که آه در بساط ندارن، چون اونا بیشتر از هر کسی بهش نیاز دارن. دکتر به درد اونها میرسه و اونها هم در عوض به حرفای دکتر گوش میدن و اینطوری میتونه وقت و بی وقت براشون موعظه کنه، مثل اون انسان که منظورش عیسی مسیحه. میگه میخواد توی گوش مردم فرو کنه که لیبرال ها بزرگترین دشمنان آزادی هن. میخواد نشون بده که برنامه‌های حزبی حقایق تازه و نوظهور رو لگدمال می‌کنند و اثبات کنه که مراعات مصالح شخصی، اخلاق و عدالت رو معکوس می‌کنه. میخواد روشن کنه که زندگی ما به خاطر این جور چیزا قیافه زشتی به خودش می‌گیره. دکتر از ناخدا هورستر نظرش رو می‌پرسه، اینکه آیا می‌تونه مردم رو متوجه همین حرفایی که الان گفت بکنه یا نه. چیزی که در ناخدا هورستر جالبه اینه که بی خود و بی جهت در مورد مسئله‌ای که اطلاعات کافی نداره اظهار نظر نمی‌کنه. اینه که در جواب دکتر بی هیچ خجالتی میگه که شاید بتونه از پسش بر بیاد، شایدم نه نتونه، چون خودش چندان در این امور وارد نیست. بنابراین دکتر نقشش رو براشون میگه. شیوه دکتر اینه که رهبران احزاب باید نابود بشن، چون از نظرش رهبر حزب مثل یک گرگ حریصه که هر ساله عده‌ای از حیوانات کوچیک رو برای بقای خودش شکار میکنه، مثل هوفستاد و آسلاکسن. بعضی از مردم تومشون میشن و بعضی هم طوری مفلوج و ناقص میشن که دیگه به هیچ دردی نمیخورن جز اینکه جزو اتحادیه مسافرخونه دارها و مهمونخونه دارها بشن یا مشترک روزنامه ندای مردم. البته کاری که خود دکتر سکما میخواد انجام بده جدا از رهبری کردن نیست، پس با توجه به حرفاش از اول نمایشنامه تا حالا شاید بشه اینطوری نتیجه گرفت که رهبری به شیوه گذشتن از منافع شخصی یا حتی فدا کردن منافع شخصی و استفاده قدرت توسط کسی که دانش و آگاهی بروز و همینطور فرهنگ بالایی داره مشکلی نداره و اتفاقا کار درستیه. دکتر سکمان با تموم شدن حرفاش لبه میز میشینه و از کاترین هم میخواد که ببینه امروز آفتاب بهار با چه نیرویی میدرخشه. کاترین اما نگرانه و میگه کاش میشد فقط با همین آفتاب و هوای بهاری هم زندگی کرد. دکتر همونطور که انتظارش میرفت میگه شما میتونید با کمی قناعت، با کمی صرفه‌جویی به زندگی ادامه بدین. این زیاد رنجاور نیست. چیزی که برای من خیلی رنجاوره اینه که من کسی رو نمیشناسم که به اندازه کافی شجاع و آزاد باشه و بعد از من دنباله مبارزه رو بگیره. اینجاست که ایلیف و مورتن، پسرای کاترین و دکتر، از اتاق نشیمن داخل میشن. همه تعجب میکنن که چرا اونا به این زودی از مدرسه برگشتن. ظاهرا بچه‌های مدرسه زمان زنگ تفریح میشه، شروع میکنن با دعوا کردن باهاشون و مدیر مدرسه بهشون پیشنهاد میده که بهتره چند روزی رو در خونه بمونن تا بلکه آب از آسیا بیفته. دکتر بشکنی میزنه و از میز پایین میپره. با خوشحالی به بچه‌هاش میگه که دیگه پا توی اون مدرسه نذارن. پسرها هم از خدا خواسته با خوشحالی هورا میکشن. دکتر بهشون میگه که میخواد از این به بعد خودش با کمک پترا بهشون آموزش بده تا بتونه ازشون انسانهای آزاده و شریفی بسازه. کلاس درسشون هم میشه همون اتاق جلسه‌ای که مردم بهش تهمت دشمن بودن زدن. منتها باید چندتای دیگه هم شاگرد داشته باشن. حداقل 12 تا پسر. این حرف دکتر ما رو باز هم یاد عیسی مسیح و این بار 12 یار حواریونش میندازه. از پسرهاش میپرسه که آیا بچهای ولگردی رو سراغ دارن تا ببینه آیا میتونه از بینشون مغزهای استثنایی پیدا کنه یا نه. مورتن میگه که یه عالمه از این بچه‌ها میشناسه اما میخواد بدونه وقتی همشون آدمهای آزاده و شریفی شدن بعد باید چی کار کنن. دکتر هم میگه که ازشون میخواد تا همه گورکا رو از این آب و خاک بیرون کنن و از این کشور دور بشن، برن سمت غرب. ایلیف پسر بزرگتر مردد به نظر میرسه ولی مرتن با خوشحالی به هوا میپره و هورا میکشه. دکتر اعتقاد داره که دیگه قوی ترین مرد این شهره و حتی فراتر از اون، قوی ترین مرد این دنیاست. کاترین و مرتن تعجبشون رو ابراز میکنن. دکتر صداش رو پایین میاره، افراد خونه رو گرد خودش جمع میکنه تا محرمانه براشون حرفی بزنه، حرفی درباره یک کشف بزرگ دوباره که تازه بهش رسیدن. میگه میدونین واقعیتش اینه که قوی ترین آدم توی دنیا اونیه که از همه تنها تره. کاترین سرش رو با لبخند تکون میده و پترا دستان پدر رو با اعتماد میگیره و این پایان نمایشنامه دشمن مردم. خب به پایان این قسمت رسیدیم. حالا با شنیدن این قسمت متوجه میشید که ایبسن بعد از فشارهایی که روش اومد چطوری به اونها جواب داد و اومد سراغ نوشتن نمایشنامه دشمن مردم. امیدوارم که به هر حال این قسمت رو دوست داشته باشید. برای ما بنویسید که با کدوم طرز فکر و شخصیت نمایشنامه موافقید. نظرتون درباره اجرای کار چی بوده و در نهایت اگر دوست علاقمندی دارید یادتون نره که الف رو بهش معرفی کنید. بدون این شرف اضافه‌ای و با آرزوی سلامتی برای همه شما تا قسمت بعد الف و ماه آینده از شما خداحافظی می‌کنم. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.